شب بر شما خوش عزیزان شنونده، سپاسگزارم از همراهیتون. کتاب گویا عنوان برنامه‌ای که تقدیمتون میشه.
کتاب گویا
چند ماه بعد از انقلاب، شاید حدود یک سال، دستگاه مستشاری ارتش آمریکا در یکی از نیروهای سگانه ارتش دم و دستگاه خود را داشت.
یا در موردی دیگر، لیبرال‌های دولت موقت تصمیم داشتند هواپیماهای F-14 خریداری شده از آمریکا در دوره طاغوت را پس بدهند. در طول جنگ تحمیلی F-14 ها برگ برنده نیروی هوایی ایران بودند. ایشان در مدت حضور در رأس آن نیرو سعی کردند علاوه بر رفع اختلافات موجود سازمان مناسبی بدان بدهند.
روایت رهبری
مأموریت در سیستان و بلوچستان.
در 9 فروردین ماه 1358 و در آستانه برگزاری همه پرسی جمهوری اسلامی، حضرت امام به آیت الله خامنه‌ای مأموریت دادند که به سیستان و بلوچستان رفته به خواسته های مردم آن مناطق رسیدگی و آنان را به شرکت در رفراندوم تشویق کنند. این مأموریت پیرو بحرانی قومی و منطقه‌ای بود که چند روز پس از پیروزی انقلاب اسلامی آغاز شده بود. این بحران ابتدا با غارت پادگان مهاباد توسط ضد انقلاب در کردستان آغاز شد و به تدریج بسیاری از مناطق کشور را درگیر کرد که سیستان و بلوچستان، یعنی محل تبعید حضرت آیت الله خامنه‌ای پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، یکی از این مناطق بود. آیت الله خامنه‌ای می گویند:
مناطق گوناگون این استان را از نزدیک دیدم و انقلاب وظیفه خود را در قبال این استان حس کرد. از جنوبی ترین نقاط استان، از منطقه چابهار و نیکشهر و نبت و فنوج و اسپکه و غیره تا مناطق شرقی این استان، منطقه سراوان و جالق و سرباز و از مناطق شمالی این استان، منطقه زابل و دریاچه هامون تا غرب این استان، منطقه بزمان و دلگان و چاه هاشم و جازموریان و غیره خبرها گرفتم. با مردم این مناطق نشستم، داخل کپرها رفتم و با دردها و رنجهای اینها که در دوران رژیم طاغوت بر روی هم انباشته و متراکم شده بود آشنا شدم. انقلاب خود را در قبال سیستان و بلوچستان موظف دید و کار از روزهای اول شروع شد. جهاد سازندگی و اجتماعات و جمعیت‌های مردمی خودجوش در این مناطق مشغول کار شدند.
جایگزین شهید مطهری در میان دانشجویان.
23 خرداد ماه 1358، یعنی حدود 40 روز پس از شهادت آیت الله مرتضی مطهری و خلایی که از فقدان ایشان در میان دانشجویان و دانشگاهیان پدید آمده بود، حضرت امام خمینی تا یه سخنانی در جمع دانشجویان آیت الله خامنه ای را فردی فهیم و سخنور نامیده و مرجع رسیدگی به مسائل فکری و عقیدتی دانشجویان و مقابله با تبلیغات احزاب و گروه های مخالف نظام جمهوری اسلامی به ویژه مارکسیست ها در محیط دانشگاهی تعیین کردند. امام خطاب به دانشجویان که به ملاقات ایشان رفته بودند فرمودند:
بروید پیش ایشان، از قول من بگویید ایشان بیایند به جای آقای مطهری.
با آغاز سال تحصیلی جدید، حضرت آیت الله خامنه ای هر هفته روزهای دوشنبه در مسجد دانشگاه تهران در جمع دانشجویان حضور یافته و ضمن اقامه جماعت نماز ظهر و عصر و ایراد سخنرانی در موضوعات مهم روز به پرسش‌های فکری و سیاسی دانشجویان پاسخ دادند. این جلسات دو فایده عمده برای جریان انقلابی مسلمان دانشگاه به ارمغان آورد. نخست اینکه در فضای تنش‌زا و حساس دانشگاه که نیروهای معارض انقلاب به شکلی حداکثری و روزافزون به تبلیغات و برگزاری میتینگ‌های سیاسی می‌پرداختند، وجود یکی از شخصیت‌های مبارز و همراه امام روحیه و توان مضاعفی به نیروهای انقلابی می‌بخشید. و دوم اینکه شکل برگزاری جلسات هفتگی به صورت پرسش و پاسخ حضرت آیت الله خامنه‌ای با دانشجوها امکان نزدیکی بیشتر طرفین و برقراری رابطه رو در رو را فراهم می‌کرد که در انسجام نیروهای انقلاب تأثیر فراوانی داشت. ایشان درباره این دوره می‌گویند:
من همان ماهای اول پیروزی انقلاب هر هفته می‌رفتم به مسجد دانشگاه تهران، برای دانشجوها هم سخنرانی می‌کردم هم پاسخ به سوالات می‌دادم. هر هفته دانشجوها، بچه‌های مسلمان انقلابی می آمدند، آرام می نشستند، می شنفتند، می رفتند. عده هم زیاد بود. نه اتاق جنگی بود، نه تفنگی بود، نه شعارهای ناجوری بود. اول انقلاب، آن هم در محیط دانشجویی، آن هم تهران، آن هم بنده که آن وقت هنوز رئیس جمهور هم نبودم، عضو شورای انقلاب بودم، یعنی همه عوامل انقلابی بودن جمع بود، می رفتیم در دانشگاه برای دانشجوها صحبت می کردیم. در یک محیط آرام، در یک محیط عاقلانه.
طرح صریح مسائل سیاسی و پاسخهای قاطع به پرسشهای بی‌پروای دانشجوها در این جلسات سبب شده بود که محتوای سخنان آیت الله خامنه‌ای عموماً در جرایت کشور انعکاس پیدا کند. محتوای پرسش و پاسخهای این مقطع عموماً به دلیل عضویت ایشان در شورای انقلاب و حزب جمهوری پیرامون مسائل مرتبط با این دو نهاد انقلابی است و پرسشگران جدای از پرسشهای فکری یا جویا شدن نظرات شخصی ایشان از مواضع شورای انقلاب یا حزب جمهوری نیز در قبال رویدادهای گوناگون سؤال می کردند. خرداد ماه 1359 دانشگاه‌ها برای مقابله با جریانات ضد انقلاب و ایجاد تحول در نظام آموزشی تعطیل شد. با این حال، حضور آیت الله خامنه‌ای در مجامع عمومی و دیدارهای رو در رو و پرسش و پاسخ با آحاد مردم محدود به دانشگاه نبود. شرکت در این جلسات در آن روزها که فضای سیاسی تحت تأثیر حاکمیت دولت موقت و بعد دولت بنی صدر و نیز جفسازی‌های فزاینده علیه حزب جمهوری به شدت مشوش و غیرعادی بود، یکی از کنش‌های سیاسی ضروری افرادی مانند ایشان بود تا بتوانند از میان این تخریب‌ها یک کانال مستقیم گفتگو با ملت را به وجود بیاورند. ششم تیر 1360 آیت الله خامنه‌ای در حالی در مسجد ابوذر تهران ترور شد که آنجا هم در حال پاسخگویی به سوالات مردم پیرامون حقوق زنان در یک جلسه پرسش و پاسخ بود. با انتخاب آیت الله خامنه‌ای به سمت ریاست جمهوری در مهر ماه 1360 دیدارهای دانشجویی و جلسات پرسش و پاسخ با وجود اشتغالات زیاد ایشان همچنان ادامه یافت. هرچند مسئولیت ریاست جمهوری باعث شد که رفت آمد هفتگی آیت الله خامنه‌ای به دانشگاه تهران با فواصل بیشتری انجام شود، اما در این دوره جلسات ایشان با دانشجویان به دانشگاه‌های سراسر کشور تسری پیدا کرد، به این شکل که ایشان در جریان انجام سفرهای استانی در اقصا نقاط کشور و برگزاری جلسات با مسئولان و اقشار مختلف مردم آن استان گاهی جلسه‌ای هم به دیدار با دانشجویان اختصاص می‌دادند.
معاونت وزارت دفاع در امور انقلاب و سرپرستی سپاه.
۲۹ تیر ماه ۱۳۵۸، پیرو ادغام دولت موقت و شورای انقلاب، برخی اعضای شورای انقلاب از سوی آن شورا به برخی از وزارتخانه‌های حساس راه یافتند و از آن جمله آیت الله خامنه‌ای به معاونت امور انقلاب وزارت دفاع انتخاب شدند. ایشان همچنین به عضویت کمیسیون وزیران امنیتی درآمدند که سرپرستی و مسئولیت کلیه امور انتظامی، نظامی و امنیتی از جمله بحران‌های گنبد، کردستان و خوزستان و مقابله با اقدامات احزاب و گروه‌های ضد انقلاب را بر عهده داشت. با حضور آیت الله خامنه‌ای در وزارت دفاع و کمیسیون وزیران امنیتی از تصمیمات غلط نظامی امنیتی در دولت موقت جلوگیری شده و تدابیر مهمی برای مقابله با بحران‌های قومی و منطقه‌ای اتخاذ شد. آیت الله خامنه‌ای می‌گویند:
در اوایل انقلاب سعی کردند دستگاه مستشاری نظامی آمریکا را در ایران نگه دارند. شاید این حرف برای شما خیلی عجیب و تازه باشد. واقعا هم عجیب است. اما از آن عجیب‌هایی است که اتفاق افتاد. چند ماه بعد از انقلاب، شاید حدود یک سال، دستگاه مستشاری ارتش آمریکا در یکی از نیروهای سگانه ارتش دم و دستگاه خود را داشت. دیدیم لایحه‌ای آوردند، مصوبه‌ای را می‌خواهند از شورای عالی دفاع بگذرانند که بر اساس آن اسم مستشاری سابق آمریکا در ایران فلان اسم شود. چند اسم پیشنهاد کردند که شورای عالی دفاع ایران رسما تصویب کند که اسم مستشاری این است. یعنی در حقیقت وجود مستشاری را امضا کنند. ما آنجا فهمیدیم که مستشارها هنوز در ایرانند. گفتیم این آقایان اینجا چه می کنند؟ اول اصل وجودشان را ثابت کنید تا بعد به اسمشان برسیم. مرحوم چمران عزیز هم در آن جلسه بود. او هم کمک کرد و تصویب کردیم که اینها باید هرچه زودتر از ایران بروند. آنها تا این حد وقاحت و جرأت به خرج می‌دادند که عناصر مستشاری آمریکایی را در داخل ارتش جمهوری اسلامی نگه دارند. این هم یکی از بلاها بود که به فضل الهی از سر ارتش گذشت.
یا در موردی دیگر، لیبرال‌های دولت موقت تصمیم داشتند هواپیماهای F-14 خریداری شده از آمریکا در دوره طاغوت را پس بدهند. در دولت موقت با این استدلال که این هواپیماها به درد نمی‌خورند و اساساً چون جمهوری اسلامی سیاست تهاجمی ندارد، نیازی به این نوع هواپیماها هم ندارد، به دنبال پس دادن F-14 ها بودند. آیت الله خامنه‌ای وقتی از این تصمیم دولت موقت مطلع شدند، در مقابل آن ایستادند و اجازه عملی شدن برنامه لیبرال ها را ندادند. ایشان مرداد ماه 1358 به تبیین ابعاد این ماجرا پرداخته و در رد استدلال دولت موقت گفتند:
درست است که ما قصد نداریم که مثل دوران گذشته ژاندارم منطقه باشیم و قصد نداریم که حافظ منافع ابرقدرت‌ها باشیم، اما به هیچ وجه جایز نمی‌دانیم که با وجود دشمنان سوگند خورده خود در منطقه و دولت‌های ارتجاعی وابسته به امپریالیسم غافل بمانیم. ما به نیروی دفاعی کاملی نیازمندیم. حتی برای جلوگیری از تجاوزات امپریالیسم که با آسانی با حضور دولت‌های غاصب در منطقه قابل تصور است، لازم است که ما قدرت تهاجمی نیز داشته باشیم.
ایشان چند سال بعد در این باره گفتند.
زمزمه اش را راه انداختن که ما F-14 می خواهیم چیکار کنیم. تهاجمی است. ما اهل تهاجم نیستیم. آمریکایی است. ما با آمریکا بدیم. حالا کی می گفت این حرفا را؟ آنهایی که با برژنسکی ملاقات می کردند.
اگر این تصمیم دولت موقت عملی می شد، ایران در واقع پیش از آغاز جنگ تحمیلی نیروی هوایی خود را در یک حوزه بسیار مهم خلع سلاح کرده بود. در طول جنگ تحمیلی F-14 ها برگ برنده نیروی هوایی ایران بودند و نه تنها ده ها جنگنده رژیم بعث را در آسمان شکار کردند، بلکه با تدبیر شهید بابایی قابلیت شلیک هوا به زمین نیز در آنها ایجاد شد و ایران توانست تأسیسات رژیم صدام را بمباران کرده و معادلات جنگ را تغییر دهد. امیر سرتیپ دوم خلبان والی اویسی می گوید
در آن زمان بس استفاده حد اکثری از ظرفیت جنگنده ها مطرح بود. به همین علت بنا بود تا از تمکت ها برای بمباران تأسیسات و کارخانه های عراق استفاده شود. با تدبیر شهید بابایی این قابلیت برای هواپیمای F-14 ایجاد شد. انجام پروازهای بمباران توسط F-14 معادلات جنگی صدام رو تغییر داد، چرا که آنها می دیدن هواپیمایی که تا دیروز جنگنده های آنها را شکار کرده امروز کارخانه ها و تأسیسات آنها را بمباران می کند.
درباره نقش آیت الله خامنه‌ای در تقویت کردهای مسلمان در مقابل حزب ضد انقلاب و تجزیه طلب دموکرات نیز سخنان سرتیپ کاک جمیل بابایی که از مؤسسین سپاه پاوه و مسئول اطلاعات سپاه این شهرستان در اوایل انقلاب بود خواندنی است. به دنبال صدور فرمان تاریخی حضرت امام قدس سره درباره پایان دادن به قائله پاوه، هیئتی از دولت موقت با بعضی احزاب کرد در حال مذاکره بود. در پی این مذاکره شایعاتی مطرح شد که مسئولیت منطقه از سوی دولت به حزب دموکرات واگذار شده است. همچنین این شایعه نیز قوت گرفته بود که چنانچه اداره منطقه به دست این احزاب بیفتد، کردهای انقلابی و مسلمان در مخمصه خواهند افتاد. با شدت گرفتن این شایعات، کردهای مسلمان که زحمتهای فراوانی در راه دفاع از کیان انقلاب اسلامی در کردستان متحمل شده بودند، نگران شدند. از این رو برای برطرف کردن نگرانی ها و احیای روحیه انقلابی، برای دیدار با حضرت آیت الله خامنه ای که در آن زمان معاون وزارت دفاع بودند، به تهران رفتم. خدمت ایشان رسیده و ماجرا را در میان گذاشتم. حضرت آیت الله خامنه ای ضمن دلجویی در تاریخ دوم آذر ماه سال 1158 دست خطی به بنده دادند تا به اطلاع مسلمانان انقلابی کرد برسانم. نامه حضرت آیت الله خامنه ای حاوی دو بند مهم بود. یک، دولت هیچ گونه قراردادی مبنی بر اینکه حفاظت شهرهای کردستان به عهده حزب دموکرات است نبسته و نخواهد بست. دو، نخستین شرط دولت با هر شخص یا گروهی قبول حاکمیت دولت بر روستاها، شهرها و استانهای سراسر کشور است. با دست خط آقا و روحیه دوچندان به کردستان بازگشتم. نامه ایشان آبی بر آتش شایعات بود. دست خط ایشان سند بسیار مهمی برای کردهای مسلمان به شمار می آمد که مورد استقبال رسانه ها نیز قرار گرفت. سوم آذر ماه 1358 آیت الله خامنه ای از سوی شورای انقلاب به سرپرستی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی انتخاب شدند تا به اختلافاتی که در بدنه و سازمان سپاه بروز کرده و با تلاش‌های میانجیگرانه پایان نیافته بود فیصله دهند. ایشان در مدت حضور در رأس آن نیرو سعی کردند علاوه بر رفع اختلافات موجود سازمان مناسبی بدان بدهند. 5 اسفند 1358 آیت الله خامنه‌ای از مسئولیت سرپرستی سپاه به دلیل نامزدی در انتخابات نخستین دوره مجلس شورای اسلامی استعفا دادند.
با اجرای آقای مهدی فرقانی پور فعال به محیط زیست.
به نام خالق نور و زیبایی. سلام به شنوندگان با فرهنگ شبکه رادیویی فرهنگ شبکه زندگی. سطل‌های زباله نماد کفران نعمت. به زباله‌ها و اصطلاحاً آشغال‌های ما طلای کثیف گفته میشه. زباله‌ها یا پسماندها به دو دسته خشک و تر تقسیم میشن. زباله خشک شامل نان، کاغذ، پلاستیک، فلزات، شیشه، چوب و زباله ترم شامل مانده مواد غذایی، پوست میوه و سبزیه. آمار میگه هر ایرانی به طور متوسط هر روز 700 گرم انواع زباله و پسماند تولید میکنه. یادمون باشه حدود 70% حجم و وزن زباله خانگی ما رو زباله های تر تشکیل میدن. ما ناچاریم ابتدا زباله های خشک و سپس زباله های تر را در معده یا خونه هامون تفکیک کنیم. زباله های خشک مشتری خاص خودشو داره. چه به کیوسک های شهرداری تحویل بدیم و چه به پیمانکاران پسماند بفروشیم. زباله های خشک ما بازیافت میشه. بازیافت باعث حفاظت از منابع و صرفه‌جویی در انرژیه. به طور مثال تولید آلومینیوم بازیافت شده از قوطی نوشابه ها و آب میوه ها 90% انرژی کمتری از تولید اون از سنگ معدن نیاز داره. بازیافت باعث کاهش آلودگی هوا هم میشه. وقتی مواد پلاستیکی بازیافت میشن از نفت کمتری استفاده میشه و کربن دی اکسید کمتری وارد جو میشه. در بازیافت زباله‌های تر ما باید با عنوان خشکاله یا خشکماند آشنا بشیم. خشک کردن پسماندهای گیاهی، پوست میوه و باقی مانده سبزیجات باعث تبدیل اونا به خشکاله میشه. باید مراقب باشیم در روند خشک کردن اونا دچار کپک زدگی نشن. باید از ریختن هسته های میوه، پوست سخت بادوم و گردو و پسته خودداری کنیم، چرا که طیور و دام ها آسیب خواهند دید. وقتی خشکاله درست میکنیم با یه چیر چند نشون میزنیم. 1. از افزایش حجم زباله و تولید شیرابه سمی جلوگیری میکنیم. 2. مواد مغذی برای دام ها تهیه کرده و کمک به کاهش نهادهای دامی وارداتی میکنیم. و 3. با فروش خشکاله ها به اقتصاد خانواده و کشور کمک میکنیم. یادمون باشه ایران عزیز ما 1.7% جمعیت و 1.1 وسعت جهان داره. شایسته و زیبنده ما نیست در رتبه های نخست و تک رقمی و ناهنجاری محیط زیستی اول باشیم. 0 عدد خوبی نیست، اما پیش به سوی پسماند 0 و کاهش پسماند. موفق باشید.
از کوه‌های سرسبز تا دشت‌های خاری، از اوج آسمان‌ها تا خاک که این هوا از کوه‌های سرسبز تا دشت‌های خالی از اوج آسمان‌ها تا خاک این هوایی شعر طبیعت به آهنگ زندگی شد رنگین کمان هستی هم رنگ زندگی شد دنیا امانتی در دست های انسان تا جان بگیرد آدم تا جان نگیرد از آدم
بسیار دست بردیم در متن آفرینش اما غلط نوشتیم با ادعای بی
زخم زدیم و جای انکاری نیست دنیا نتپد رود نفس جاری نیست جایی نرسانی زمین قهر کند با قهر زمین فرصت تکراری نیست فرصت تکراری نیست
با قطعه‌های باران با موج‌های دریا
در صلح می توان بود از صلح می توان خواند از صلح می توان خواند
مادر بودن یعنی مراقبت کردن از ذهن و قلب و آینده یک کودکم. مادر بودن فقط گرم و روشن نگه داشتن یک خانه نیست، بلکه گرم و روشن نگه داشتن فرداست.
با مصرف همدلانه از داشته هایمان بهتر مراقبت کنیم.
رمز فردای روشن مصرف همدلانه.
برای خانه، برای فردا، برای ایران.
سپاسگزارم از همه شما سروران گرامی، عزیزان شنونده که دارید ما را همراهی می‌فرمایید. اینجا پخش شبکه رادیوی فرهنگ و من به اتفاق دوستانم جناب آقای تسلیمی